أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلات و علاله دافعی جیشات هل اباطیل و دامقی سولات هل ازالیل. با این آیت خداوند به خطبه 186 رسیدیم. امروز چهارمین جلسه و آخرین جلسه. اوصیکم عباد الله به تقوی الله فانها الزمان و القوام. توصیه میکنم شما رای بندگان خدا به تقوی الهی فن از زمان و قوام، به این دلیل که تقوای الهی زمان و قوام است. اون چه که در خطبه متقین خوندیم در 22 جلسه اوصاف متقین بود، اما بحث هایی هم در نهج البلاغه است که ایجاد انگیزه می کند، مشوق می شود که مردم به این سو بروند، فواید تقوا رو مثلا مطرح می کند و مذرت بی تقوایی را. بندگان خدا، شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی. چرا؟ به خاطر اینکه این تقوای الهی زمان و قوام است. اگه کسی به خودش مسلط نباشد، نامتعادل باشه، یا سوار بر مرکبی بشود که چموش است و زمام از دست رفته، ببینی چه وضعی پیش میاد. بی تقوای اینه، بی تعادلی و اون ابزاری هم که استفاده میکنه، ابزار شموش و ضربه زن. در حکمت 105 گفته شد که اول نامتعادل میکنن انسان رو، بعد براش تصمیم میگیرند. اگر تقوا رو به این نگاه بررسی کنیم و این جور نگاه بهش داشته باشیم که تعادل به ما میدهد، قوام به ما میده، اعتدال میده، قدرت میده، انسان با اراده و مسلط میشه، خب خیلی مسئله دیگه حله. نمیتونن برای ما تصمیماتی بگیرن و انگیزه زیادی هم میشه که افراد به این سو برن. مردم اقتدار، مصمم بودن، اراده، تعادل و این که برایشون تصمیم نگیرن، اینا رو میخوان. جذبه هاییست برای اینکه مردم به این سو بیاین. توصیه میکنم شما را بندگان خدا به تقوای الهی. تقوای الهی زمام است. سوار بر اسبی شده زمام هم دست شما. قوام است، این اقتدار و تعادل است. در خطبه 106 دارد ذمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زعیم. این حرفایی که میگم خودم زامن. علاوه این الخطایا خیلون شموس، بدانید خطاها اسب شموس هند. اسب شموش هم علیها اهلها. خطاکار بر اسب شموش سوار و خلعت لجومها، لجام از دستش رفته و تقهمت به هم فنار، تا به دوزخ می رود. و این تقوا متاع یا ذلول. و بدانید تقوا مرکبی رام، هم علیها اهلها، فرد با تقوا بران سوار و اوتو از متها و اوردت هم الجنه. زمان به دست فرد با تقوا تا به بهش می رود. خب فرد با تقوا روشاش هم حساب شده است، روشاش هم خدا پسندانه است. یونیست که سوار بر اسب شموشی بشه و برود، از این ابزار استفاده بکند. ختم از سکو به وثائقها و اعتصمو به حقائقها. پس ببینید تقوا رو ما نمایشی و ریاکاری مطرح نمی کنیم. یک تقوای نمایشی، یک تقوای اشتباهی، یک تقوایی که مردم فریب خوردن اینجوری فکر مونن تقوای اینه، اون که نمیتوند اقتدار باشد، که اون که نمیتونه تعادل باشد، نمیتونه زمام کار به دست ما باشد، که ازا نتیجه میگرد. پس شما تمسک کنید به وثائقها، نه به تقوای نمایشی. تمسک کنید به حقائقها، به امور وثیقه، یک کارای محکم که متقوا باشد و تکیه داشته باشید به حقیقت تقوا. نمایشی و ریاکاری به درد نمیخورد. ما دنبال یک سری آثار و فواید واقعی هستیم. درجه از نهج البلاغه دارد و اعتصمو به زمن فی اوتاد ها، شما تکیتون به افرادی باشد که سیان لشکر نباشند، خودشون یک شخصیتی باشه. هر کی آمد گفت من با شما هستم قبول نکنید. اینم همین و اعتصمو به حقایق تکیه‌گاه شما کدوم تقوا باشه؟ حقیقت تقوا، تقوا نمایشی نه. به خطبه 32 مراجعه کنید، خطبه عجیبی است. ایها الناس انا قد اسبحنا فی دهر الانوت، مردم ما در زمانه بدی قرار گرفته ایم. یعد فی المحسن و مسیا و یزداد و ظالم فی ها و توبا، داره ظلم زیاد می شود. آدمای خوب اینا به عنوان بد مطرح می شند. لا ننتفع و به معلم نا، علم مثل که مطرح نیست، کارا علمی پیش نمی رود. و اصلا دیگه خدا ترسی هم نیست. چه زمانی است؟ بعد میگه به خاطر مردمش. تا به اینجا میرسه الناس علی اربعه اصناف، اون زمان مردم چهار گروه هستن. دو گروه شو ببینید، همین دو گروهشون که تقواشون نمایشی است، تقواشون ریاکاری است. اگه تقوا درسته حسابی باشد، علم حرف میزند، عالمانه مشکلات حل میشود، آدمای خوب جایگاه خودشونو دارند، ظالم سر جاش مینشیند. بعد میرسد به اینجا که چهار گروه هستن، دو گروهشو ببینید، من هم یطلب دنیا به عمل الاخره، به ارزی هاشون طالب دنیا هستن اما با عمل آخره، ظاهرش دین باطنش دنبال دنیا. که خب اینها گام های کوچکی بر میدارند و بر خودشون شخصیتی درست میکنند و خدا پوشی را، این که خدا ستاره است، این رو از این استفاده کردند و کسی هم نمیدونه اینا چه کار هستن. اتخذ ستر الله ذریعتا الى المعصیه. خب اینا اون کسانی که ظاهرشون تقواست ولی در حقیقت دنبال دنیا هستن، این که نمیتونه مشکل حل بکنه، ظلم ظالم به ظلمش ادامه میده، خوبا میرن کنار. داره به من اهم من اقعده و انطلب الملک ذعولت و نفسه، بعضی ها ریاست گیرشون نیامده، ارزشو نداشتند، شرایط براشون فراهم نبوده و انقطاع و سببهی فتسرت اولان الحالی الاحاله به دستشون بونجا نرسیده. فتح الله به اسم الغناعه و تزینه به لباس اهل زهاده، اینها یک لباس زیبای زهادت پوشیدن، اما دل به دنیا نداریم، ما نمیخواییم. ولیس من داده که فی مراحل ولا مقدام، هیچ وقت نه صبحی نه شبی هیچگاه اینا زاهد نبودند. اگر تقوای نمایشی باشد، تقوای ریایی باشد، زمانه زمانه بیچارگی است، ظالم کار خودش میکند، آدم خوب میرن کنار، جهل بر کشور حاکمیت میشود. پس فتمسکو به وثائقها، شما اگر میگیم تمسک کنید، نه به تقوای نمایشی، به تقوای محکم. و اعتصمو به حقایقها، تکیه بدید به حقیقت تقوا. این رو نه ریاکاری رو بذاریم کنار. تعول بكم الى اکنان ده و اوطان سه. خب تقوایی که واقعی باشد، اونی که تو نهج البلاغه میگه، جنسی بدلی زیاده، هم تو بازار جنس بدلی میبینید، تو بحث‌های مذهبی هم بدلیش خیلیه. اگر تقوای واقعی باشد، بدلی نباشد، شما رو میکشوند الا اکنان دعه، به مساکن راحتی. یک راحتی دو دنیا دارید، تو آخرت هم دارید. سوره طلاق آیه 2 رو ببینید، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر که تقوا رو رعایت کند، خداوند یک راه خلاصی از مشکلات براش قرار میدهد و اجور که فکرش نمی کند روزی براش می رسد. چقدر مردم دغدغه رزق و روزی دارند، چقدر مردم تو مشکلات روزمرگی گیرند. اما تقوای واقعی باشد، تعول بکم الى اکنان ده، به جایگاه های راحت شما رو می برد. این از دنیا، آخرتش هم همی طور. و اوتان سه، به جایگاه های وسیع. هر جای دنیا باشیم به ما خوش می زرد. از یاد دیدید تو همین دنیای بین عظمت باید برن خودکشی کنن، همه جا بر اونها تنگ است. فرد با تقوا باشد، همه جا بر شاهد است، میدونه چه میکنن. قرآن در سوره آل عمران آیه 133 میفهمد و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت عروضها السماوات والارض، به سوی بهشتی بیایید که عرضش برابر آسمان ها و زمین است، اینقدر گسترده و عدت للمتقین، برای فرد با تقوا فراهم است. و ما عاقل الحرص و منازل الحرص، تقوا شما را می آورد به پناهگاه حفاظت و جایگاه عزت، هم حفاظت دارید هم عزت دارید. اگر کسی سفر داشته باشد ضربه نمی خورد. تقوا اینجوری است، از برای جمله اونه که احتیاط میکنن سوی گناه نمیرن، سپر دارن، ضربه نمیخورن، از در دنیایی حتی چه اشکالی بگیرن به فرد با تقوا، بگن اختلاس کردی، بگن ظلم کردی، بگن پدر مردم در آوردی، کار نکردی که نزوی حفاظت دارد و عزت هم دارد. من اتق الله احبه اون ناس، آدم ها با تقوا رو مردم دوست دارن و این کره او، گرچه یک ادهی هم خب نمیخوان، طبیعی است که متاع کفر و دین بی مشتری نیست. خوب یک عده‌ای که تقوا رو مخالف اهداف خودشون میدونن، خوب اونا حالا نمیخوان، ولی مردم بیشتر فرد با تقوا رو. پس هم حفاظت از هم عزت، البته هم در دنیا هم در آخرت. سوره انسان آیه 11، فوقاهم الله شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة و سرورا، خدا از شر روز قیامت اینا رو نگه می‌دارد. اونا یک شادابی خاصی دارن اونجا، هم در دنیا هم آخرت. عزتشون رو ببینید در سوره رعد آیه 23، و ملائکه یدخلون علیه من کل باب، از هر طرف ملک می‌آید، از هر دری ملک می‌آید، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام بر شما به خاطر مقاومتی که کردید و چه جایگاه خوبی آمده اید. عزت، حفاظت در دنیا در آخرت با همین تقوا انجام می شود. اینه که انگیزه ایجاد می کند پس به این سو بروید. فی یوم تشخص و فی الابصار، گرچه در دنیا هم هست اما مهم آخرته که همیشه و همیشه هست، در روزی که چشم ها به حالت شخوص می رسد. شخوص البصر یعنی ارتفاع الاجفان الى فوق و تهدید النظر، طرف چشم پلکاش رفته به بالا، چشماش بیرون زده، بالا رو نگاه میکنن، نمیتونه همه جا رو نگاه کنن، پلکا کاملا باز، وحشت دارد به غیر جا رو نگاه کنن. در اون روزی که چشما اینجوری است که اینها بحث قیامتی رو که مطرح میکنند، یا بحث فواید دعوار که مطرح میکنند، همش میبینید آیه داره، تمام نهج البلاغه آیه داره، این خود سند بر نهج البلاغه است. سند یک نهج البلاغه خیلی چیز هاست، یکی آیاتی که کنارش هست، یکی روایات متواتری کنارش هست، یکی خود نهج البلاغه متواتر است. برای که علی علیه السلام حاکم بود، یک سخنی که میگفت هزاران هزار نفر میگفتن، و اصلا این خودش روش های منطقی، روش های عقلانی، حکمته، علاوه بر این که سند هم دارد. دلیل دیگرش مگه سیه درازی آدم کمی بوده است؟ وقتی روایت جمع می کرده بدون سند فکر کرده جمع می کرده، خب بعضا میگه آقا بلاغتیاشو جمع کرده، بلاغتیاشو جمع کرده چی بگه؟ بگه میخوام کتاب تحول و تغییر ایجاد بنویسم، جلوشو میگیرم. به این بهانه تغییری کرد که این کتاب بمانه، و هنوزم که هنوز فکر میکنن بعد گفتهای بلاغتی از را جمع شده. کدوم سخن حضرت بدون بلاغت است که اینجاشو بقید جمع کرده؟ مدرک و سند بسیار برای سندیت نهج البلاغه، به اعتبارش تمام قسمت های نهج البلاغه، هیچ موردی از نهج البلاغه نیست که ضعیف باشد، همش حساب شده است. فی یوم تشخص فی الابصار، در روزی که چشما به حالت شخوص میرسد. سوره ابراهیم آیه 42 رو ببینید، لا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمین، ظالمون فکر نکنید خدا غافل از کارهای ظالمین، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، تأخیر میندازه برای آن روزی که چشما به حالت شخوص به الکا بالا وحشت زده نمیتونن جایی رو نگاه کنه. دلها ترسان و تظلم له الاغتار، تظلم له الاغتار، همه اطراف همه ظلمانی، همه جا ظلمانی شده است. خورشید به هم ریخته، ماه به هم ریخته، نور در کجاست؟ برق از چشم مردم در میاد اون موقع. یسأل ایان یوم القیامه، سوره قیامت آیه 7، میپرسن روز قیامت کی است؟ اذا برق البصر، برق از چشم در میاد. خسف القمر و جمع الشمس و القمر، دیگه قمر و ماه جمع شده اینا. یقول الانسان یومئذین این المفر، میگه کجا فرار کنید؟ و تعطلوا فیه سروم الاشار، و تعطیل میشه در آن روز انواع متعددی از شتران اشار. یک سن خاصی هست میشه بهترین شتران با تنوعش. شتر برای عرب مخصوصا آن روز مرکب بود، سرمایه بود، تغذیهش با همان بود، همه چیزش بود. میبینید گله گله این شتورها رها چه شده که شتوربان ها همه رو رها کردن رفتن اونجور روزیه. در سوره تکویر آیه 1 تا آیه 5 شو ببینید. اذا الشمس کورت، اذا النجوم کدرت، خورشید ستاره به هم ریخته است. اذا الجبال سیرت و اذا الاشار عطلت، کوها را افتاده، اشار شطورها در بهترین سن رها شده است. و ادل و حوش و عشرت ای اون فخوف سور، اون روزی که در سور دمیده. در این روزها در این سختی ها تقوا به درد میخورد، خطبه متقین به درد میخورد. ای اون فخوف سور، در سور دمیده میشود. سوره زمر آیه 68، ما دو جور سور داریم. سور اولیه که هر که هست میمیرد در زمین آسمان، خود اسرافیل البته میماند، با اون سور خود اسرافیل نمیمیرد. سور دوم که باز زنده میشن، همه محشور میشن. و نفخ فی سور، سوره زمر آیه 68، نفخ سور میشود. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، در آسمان ها در زمین همه میمیرد الا من شاء الله، مگر یک اون را که خدا بخواد، خود اسرافیل نمیمیرد. ثم نفخ فیه اخرى، بعدن نفخ بعدی خواهد بود. فاذا هم قیامون ينظرون، بعد همه ایستادن دارن نگاه میکنن چه شده. صحرای محشر است. ينفخ في الصور، این سور اولی است، نفخ اولی، نفخ در سور میشود. فتزهق کل مهجت و تبکم و کل لهجه، هر زبان دیگه از بین میره. اینجوری است، حالا اگه زبان عربی بلد باشه، فارسی بلد باشه، یا اگه مثلا فرض کنید حالا سخنران قرایی باشه، اونجا بتونه حرف بزنه. زبان ها که به هم ریخته ما، و تبکم کل لهجه، همه لهجه همه چی شد؟ لال شدند. قرآن در سوره طه آیه 8 دارد خشعت الاصوات للرحمن، یک خشوع صدا برای خدا پیش میاد اونجا، همه سکوت، صداها خاشع. فلا تسمعوا الا همسا، فقط شما همس میشنوید. همس اونقدر صدا وقتی پایینه که معلوم نیست چی میگه، میگن همس. تقوا به درد اونجا خیلی میخورد. وقتی حضرت علی علیه السلام از جنگ صفین می آمدن به طرف کوفه، در خارج کوفه قبرستانی بود، تازه هم دستش شده بود. فرموده چی شده؟ تا حالا قبرستان داخل شهر بود، داخل خانه ها بود، چه بسا خارج کوفه. خودم اون شخصی که خیلی آدم خوبی هم بود، خباب ابن عرت، فوت شده، وصیت کرده ما رو بیرون قبرستان دفن کنید. بعد بقیه هم گفتن خوب، ما مهمونجا دفن بشیم، تا حالا 7-8 قبر اینجا تهیه شده. شروع کردن حضرت با اینا صحبت کردن، یا اهل دیار المحیشه و المحال المغفره، ای کسانی که در جایگاه وحشت و نیاز هستید، ای اهل تنهایی، اهل غار، شما زودتر رفتید، ما پشت سر داریم میاییم. اما دور فقط سکرد، اما الازواج فقط نوکرد، اما الانبال فقط قسمت، خانه ها را نشسته، مال ها را تقسیم کرده، ازدواج ها برقرار شد. فهادا خبر و ما اندن، ما همینقدر خبر داریم. فهادا خبر و ما اندن کن، شما بگید اونجا چه خبر است؟ ثم التفت الى اصحاب، نگاهی به اصحاب کردند و توجه به اصحاب، فرمودند اما حالا اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر زاده التقوا، اجازه ندارن جور حرف بزنن شما بفهمید. اگه اجازه میداشتن میگفتن شما میفهمیدید چی میگن، یعنی اینجا تقوا به درد میخورد، تقوا اون روز به درد میخورد، اون روز وقت عزت است، وقت آسایش است، اگه کسی تقوا داشته باشد. و تذل و شم و شوامخ و سمل و تذل و شم و شوامخ و سم و رواسخ، مکانهای رفیع بسیار مرتفع میریزد، قسمتهای محکم ایستاده به هم میریزد، چنان زمین صاف میشود در روایت است تا دور دست ها که چشمت ببینن یا با ابزاری ببینی، هر چی دور باشن یک تخم مرغ بذارن تو فقط ببین، یه برجستگی نیست که این تخم مرغ نشون نده، همه به هم میرسن، برجی میماند، قصر میماند، کوهی میماند، هیچی نمیماند. فیسیر و سلده ها سراب ها، او قسمت محکم این ارتفاعات، کوهای سنگی سراب میشود، شبیه آب میشود، رق رقا مسترب سویرت الجبال و فکانت سرابا، سوره نبایی بیست، کوها را میفته مثل سراب. و ما احدها قاعا سملقا، خب زمین یک سری عهدگاه هایی داشت، رئیسی بود، قراردادهای اونجا بسته بودن، علایل منزلی داشت، رفت و آمدی داشت، همه ای قرارگاه عهد همه میشه قاعا سملقا، زمین خالی مساوی. فلا شفیعون یشفع ولا حمیمون یدفع، هیچ واسطه دیگه اینجا، پارتی اینجا شفاعت نمی کنن. دارن بله با وزیر ارتباط دارد، با نماینده مجلس ارتباط دارد، بودجه ها می گیرن، اونجا حرفا نیستش. ولا حمیمون یدفع، نه دوست جانسوز، اونایی که خیلی دل می سوزن اونا هم نمیتونن دفاع کنند، نه مدافعی، نه پارتی، نه واسطه‌ای. ولا معذرتون تنفع، و عذرخواهی هم که سود بده فایده نداره، عذرخواهی میکنن و دیگه باید انسان قیامت عذرخواهی کنن زودتر. سوره تحریم آیه 7، یا ایها الذین کفروا، ای کفار، یا تعتذروا اليوم، حالا دیگه عذرخواهی نکنید، انما تجزون ما کنتم تعملون، دارید پاداش کاراتون رو میبینید، یه عذرخواهی در قیامت. سوره روم آیه 57، فیوم اذن لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون، امروز سودی ندارد برای ظالمین عذرخواهیشون و نمیخواهند از اونها که رضایت جلب کنید. در نهج البلاغه شما دو کار بکنید، یکی خودسازی بکنید، باقیاتون صالحات داشته باشید، یکم رضایت ها رو جلب کنید، رضایت مردم، رضایت خدا، یکم خودسازی بکنید، یکم باقیاتون صالحات داشته باشید، اگه میخوام آخرتی داشته باشید. اما امروز فایده ای ندارد برای ظالم که بلاد از مظلوم حالا عذرخواهی کنه، و ازش نمیخوام، برو خدا را راضی کن، برو مردم را راضی کن. پس ولا معذرتون تنفع، عذرخواهی که سودی داشته باشد نیست. اما یه بحث هست، هیچ شفاعتی نیست اونجا؟ اینجا به صورت عموم اینجور گفته، ولی استثناءات کمی هست. همه محتاج شفاعت اهل بیتن، ما من احد من الاولین والآخرین، این روایت رو ببینید، هیچ کس از اولین و آخرین نیست، الا هو و هو محتاج الی شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یوم القیامه، مگر اینکه محتاج شفاعت حضرت رسول است روز قیامه. همه محتاجن. اما نکاتی در رابطه با شفاعت بگیم. شفاعت از ماده شفع یعنی جفت، حد اقل هایی باید داشته باشیم، اونا هم کمک بکنه تا این مسیر رو رد کنه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه در تفسیر این آیه علامه طباطبایی مفصل در رابطه با شفاعت مطالبی گفتند. شفاعت دو جور است، قسمتش رو عرض میکنم، تکوینی و تشریعی. اگر حرم میریم از امام رضا کمک میخواییم، این شفاعت تکوینی است. الان مشکل داریم، امام رضا شما هم کمک بکنید، این شفاعت تکوینی. تو قیامت اینجا شفاعت تشریعی است. خب در اونجا در قیامت حداقل هایی باید باشد که اسم شب و جفت باشد، بلکه که میشه تک فقط، شفاعت شفاعت نمیشه. اون حداقل هایی که انسان باید مواظب نمازش باشد، به نماز کم توجه نباشد، یه وزنه ای باشد نماز تو زندگیش. لن تنال شفاعتنا اهل البیت یوم القیامه من استخف به صلات. اونه که نماز براشون بی ارزش و سبک، بقیه کار اولویت دارد، اونها مورد شفاعت قرار نمیگیرن. پس بس نماز. دیگر این که باید ما خودمون قبول داشته باشیم شفاعت رو. شیعه قبول داره شفاعت رو، ادهی قبول ندارن. یعنی شفاعت انسان رو پر رو میکنن. خب ببینیم چه افرادی مورد شفاعت قرار میگیرن و ببینیم پر رو میشود یا نمیشود. باید به نمازش برسد، تازه بقیه هم هنوز هم هستش. سوره مریم آیه 87 دارد: لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اینها نمیتونن به شفاعت دست یابن مگر یک عهدی با خدا بسته باشن. خب حالا علایال پس عده خاصی که امام صادق فرمود اون عهدی که میگوین ولایت امیر مؤمنین علی علیه السلام است. پس ببینید بازم یک ولایتی میخواهد، عشق به اهل بیت لازم است، دنبال اینها رفتن لازم است. اون که حضرت علی رو قبول ندارد شفاعت چی میخواهد؟ در سوره انبیاء آیه 28 آمده است: لا یشفعون الا لمن ارتضا. فقط کسی را مورد شفاعت قرار میدن که دینی پسندیده داشته باشد. طرف آمد نزد امام صادق صلی الله علیه و گفت که آقا اگه دین ما پسندیده بود که ما شفاعت نمیخواستیم، خودمون اگلاس میرفتیم بهش. این آیه چه میگوید؟ لا یشفعون الا لمن ارتضا. از آن فهمودن شما معنی آیه رو نفهمیدید. دین پسندیده معنیش اینه که گناهی که کردید استغفارم کرده باشید، پشیمانم شده باشید. همین مقدار رو ببینیم، محاسبه کنیم، این گناه ها رو کردیم، استغفار کنیم، پشیمان شده باشیم، ولایت علی علیه السلام رو داشته باشیم، به نمازمون اهمیت بدیم. دست خالی خالی مورد شفاعت قرار نمیگیریم، معلومه. حداقل هایی لازم. به عنوان خاتم این آیه رو بگیم با یک روایت. در سوره شعرا آیه 88 دارد: یوم لا ینفع مال ولا بنون. قیامت نه مال به درد میخورد نه فرزند. اینجوری نیست که دیار دارم، مال دارم، این پول قدرت میدارد، نه اونجوری نیستش اونجا. الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم میخواد اونجا. اگر دنیا رو که رد کردیم با قلبی سلیم رد کردیم، بله. خب قلب سلیم چیست؟ امام صادق فرمود: هو القلب الذي سلم من حب الدنيا. سالم به مال عشق دنیا. یک عشق دیگری باید تو دل بیارید. دل انسان به گونه‌ای است که دو عشق متضاد درش جا نمی شود. کیف یجد لذت العباد من لا یسومان الهوا، از علی علیه السلام. لذت عبادت چطور شما میخواد بفهمید؟ ما چطور لذت عبادت بفهمیم اگر لذت هوا عوض داریم؟ دو لذت نمیاد تو دل. خب اگر لذت دنیا رو با ببریم بیرون، چجوری ببریم لذت دیگه بیاریم؟ عشق به اهل بیت رو بیاریم، عشق به خداوند رو بیاریم. دلی که عاشق باشد نه عاشق دنیا، او روز قیامت به دردش میخورد، قلب سلیمی دارد. دین عشقه. ایسی که عشق نباشه دین نسیه ایست. هل دین الا الحب. آمد از همین خراسان رفته بود به مدینه، پیاده این همه راه رو رفته بود، پاش ورم کرده، زخمی، آبل زده. به ما استاده گفت اما عشق شما من را تا به اینجا کشید، کشون داورد. حضرت فرمود و هل دین الا الحب. این همینه، این عشقه. روز قیامت اگر عشق دنیا نبود، یعنی عشق دیگری بود، سهل بیت بود، عشق خداوند بود، بله اون به درد میخورد. اما اون قلبی که عشق دنیا داره قلب سالمی نیست، او حیوانیت هست، اسمش قلب نیست که بیه، او یک حیوان هست. قلبی که به بهش میخواد بره که قلب حیوان لازم نمیتونه باشه، دیگه قلب دیگه باید باشد. السلام علیکم و رحمت الله. لا محمد و آل محمد.